صبح شماتون بخیر. ساعت 7 بام داده و امروز چهارمین روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم و آرزو میکنم هفته ای شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. وزیران خارجه ایران و آمریکا بار دیگر در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.
در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا قرارداد خرید 32 تن آب سنگین از ایران را تایید کرد.
175 کشور جهان پیمان پاریس در مورد مقابله با گرمایش زمین را امضا کردند.
وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر دیروز برای دومین بار در روزهای اخیر با یکدیگر دیدار و درباره روند اجرای برجام گفتگو کردند. در آغاز این دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که مؤسسات مالی جهان از معامله با ایران نگرانی نداشته باشند.
تأکید می کنم که مطابق تعهداتمان تحریم های مرتبط با موضوع هسته‌ای برداشته شده و بانک های خارجی اکنون فرصت دارند تا در ایران کار کنند. متاسفانه در بین بانک ها برخی سردرگمی ها وجود دارد و ما می خواهیم با تلاش خود این مسائل را تا حد امکان روشن کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به اینکه نگرانی بانک‌های بین‌المللی از رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها مشکلات فراوانی ایجاد کرده، ابراز امیدواری کرد گفته‌های جان کری به حل مشکلات کمک کند. آقای ظریف پیش از این دیدار گفته بود که بجز اجرای برجام هیچ موضوع دیگری در گفتگوهایش با آقای کری مطرح نخواهد شد.
در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا قرارداد خرید 32 تن آب سنگین از ایران به مبلغ حدود 8.5 میلیون دلار را تایید کرد. الیزابت ترودو مدیر امور مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا عصر دیروز تایید کرد که وزارت انرژی آمریکا مدارک خرید آب سنگین از ایران را برای مصارف داخلی در ایالات متحده صادر کرده است. خانم ترودو همچنین در پاسخ به انتقادهای شماری از جمهوری‌خواهان گفت کسی چشمش را به اقدامات غیر سازنده ایران در منطقه نبسته است. از سوی دیگر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام که به وین سفر کرده است دیروز گفت مذاکرات مربوط به فروش آب سنگین به آمریکا 3 ماه زمان برده و روز جمعه امضا شد. بر اساس توافق هسته‌ای ذخایر آب سنگین در ایران در مرحله اول اجرای برجام نباید بیش از 130 تن باشد.
نمایندگان 175 کشور جهان دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک پیمان پاریس در مورد مقابله با گرمایش زمین را امضا کردند. رؤسای جمهوری فرانسه و برزیل، نخست وزیر کانادا و شمار دیگری از رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز به همراه نوه‌اش در مراسم امضای این پیمان حاضر شد. پیمان مقابله با گرمایش زمین حدود 4 ماه پیش در نشست پاریس به امضای حدود 200 کشور جهان رسید و اکنون باید در هر یک از این کشورها به تصویب داخلی برسد. در ایران نیز همزمان با روز زمین پاک مراسمی در نقاط مختلف کشور برگزار شد و در یکی از روستاهای کوهدشت در استان لرستان نیز زنجیره انسانی در اعتراض به بحران زیست محیطی ناشی از دفن زباله تشکیل شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به لندن سفر کرده است خواستار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا شد. آقای اوباما که دیروز برای سفری 3 روزه وارد لندن شد، ابتدا دیدارهای جداگانه با ملکه الیزابت و همچنین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا داشت. او سپس در نشست خبری مشترکی با دیوید کامرون گفت آمریکا خواستار بریتانیایی مقتدر است و ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا این کشور را قدرتمند نگه می‌دارد. مردم بریتانیا حدود 2 ماه دیگر با برگزاری یک همه پرسی نظر خود را در مورد ماندن یا ترک اتحادیه اروپا اعلام خواهند کرد. به رغم دیدگاه شماری از سیاستمداران که گفتند ادامه حضور در اتحادیه اروپا بریتانیا را تضعیف می‌کند، نخست وزیر و همچنین جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بر ادامه حضور این کشور در اتحادیه اروپا تاکید می‌کند.
طرف‌های درگیر در یمن برای نخستین بار دیروز مذاکراتی مستقیم در کویت برگزار کردند. اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن پس از نشست روز اول گفت که فضای خوبی بر مذاکرات حاکم بوده و این نشست روز شنبه هم ادامه خواهد یافت. به گفته این مقام سازمان ملل در حال حاضر مهمترین موضوع برقراری آتش بس در یمن است. مذاکرات کویت بین نمایندگان حوثی ها و متحدانشان از یک سو و دولت یمن که از پشتیبانی عربستان برخوردار است از سوی دیگر برگزار می شود.
اما همونطور که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه شب در نیویورک با جان کری همتای آمریکاییش دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی صورت گرفت. بیشتر از همکارم کیان معنوی بشنویم.
محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا جمعه شب به وقت نیویورک برای دومین بار در هفته گذشته با یکدیگر دیدار کردند و این بار هم موضوع اجرایی شدن برجام بود. جان کری دیدار سه‌شنبه پیش را سازنده توصیف کرد و گفت تکرار می‌کند که نه باراک اوباما رئیس جمهور و نه هیچ یک از مقامات آمریکایی در پی امضای برجام مخالفتی با معاملات مجاز شده تجاری با ایران ندارند و آمریکا مانعی بر سر کار بانک‌های خارجی با ایران نیست. کری با بیان اینکه هنوز مشکلاتی برای برخی بانک‌ها برجاست که باید رفع شود تاکید کرد تحریم‌های در رابطه با برنامه هسته ایران برداشته شده و اکنون فرصت برای بانک‌های خارجی مهیاست تا با ایران کار تجاری کنند. محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرد که بیانیه‌ای که در تازه‌ترین دیدار با جان کری صادر خواهد شد گشایشی در راه باز شدن مسیرهای بانکی و رفع شک و شبهه ها ایجاد کند. ظریف گفت اختلافات ما با آمریکا همچنان پابرجاست و در برخی حوزه ها هم اختلافات زیادی داریم. ظریف با اشاره به مذاکرات 5+1 گفت ما در مذاکرات 5+1 نشان دادیم که می توانیم بسیاری از اختلافات را حل و فصل کنیم و یا گام های لازم را جهت حل آنها برداریم و به تلاش های جدی خود در راه به انجام رسیدن برجام ادامه می دهیم تا به گفته او مردم ایران منافع برجام را ببینند و به آن اعتماد کنند و راه نیز برای حل دراز مدت مسائل مهم بین المللی هموار شود. کری با تایید گفته های ظریف گفت اختلافات زیادی است که باید در نشست‌های بعدی در مورد آنها گفتگو شود، ولی مردم باید بدانند که یک توافق است و ما نباید این انتظار را داشته باشیم که همه اختلاف‌ها را با این توافق حل شده بدانیم. کری تاکید کرد که ایالات متحده همچنان در حل اختلافات با ایران و ایجاد صلح و ثبات در منطقه از راه گفتگو صلح‌آمیز تلاش خواهد کرد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تعلیق یا تسهیل شدند، اما لغو نشدن کامل برخی از این تحریم‌ها و نیز تحریم‌های دیگری که علیه ایران وجود داشت باعث شده بسیاری از مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ جهان همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. ایران همچنین اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی خود را نیز ندارد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش از این هشدار داده بود که ادامه این روند میتواند به شکست توافق هسته‌ای بیانجامد. وزیر خارجه آمریکا با این اذعان که نوعی سردرگمی در بین بانک‌های خارجی وجود دارد گفت دولت اوباما آمادگی دارد که برای برطرف کردن ابهام‌های موجود بانکی و تجاری با جزئیات مشخص کند که چه نوع همکاری‌هایی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای یا برجام مجاز است.
گزارش بود از همکارم کیان منوی. اما همونطور که شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. شماره‌های تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت نظرات شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
خواستم بگم این فرزام به نتیجه نخواهد رسید. هر زمانی دولتی یا کسانی اومده چه کاری برای مردم انجام بده، این گروه ها افراطی و تندروی داخلی نذاشتن. اینا فقط دنبال منافع شخصی خودشونن و هیچ کاری به کار ملت ندارن. احمد علی هستم از یاسود.
آقای فرمانده سپاه، حالا که میگویی تهدیدات علیه ما بیشتر شده، درست میگویی. بعد از برجام و انتخابات نیم بند اسفند، تهدیدات باند شما علیه دولت و ملت زیادتر شده، چون با عدم اقبال مردم روبرو شده اید. کمی به خود بیایی.
آقای روحانی، تو رو خدا این آب و برق و گاز رو یه توجه کن، اینقدر گران نکن. این آب و برق و گاز ما رو بیچاره کرده. خدا حافظ.
وقتش سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و ببینیم اولین روز هفته در این روزنامه چه خبره. همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
گویا حسن روحانی به راه اندازی گشت نامحسوس امنیت اخلاقی واکنش نشون داده. این واکنش‌ها در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
روزنامه شرق نوشته که آقای حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه گفته که این روزها هر کسی که از صبح بیدار میشه یک مقرراتی وضع میکنه و برخی میخوان مردم رو به شکل نامحسوس تحت نظر بگیرن، برخی هم میخوان به شکل محسوس اونها رو کنترل کنن. ایشون گفته که هر اقدامی باید با استناد به قانون انجام بشه و در مواردی که قانونی در بارش وجود نداره کسی نمیتونه نیروی تازه‌ای رو، البته به طور ضمنی این رو گفته که نمیتونه نیروی تازه‌ای رو راه اندازی بکنه. البته روزنامه اعتماد هم گزارشی در این زمینه داره. در گزارش روزنامه اعتماد چند نکته هست. یکی این که واکنشی رو که معاون استاندار تهران ابراز کرده و گفته که با استانداری و وزارت کشور در این زمینه هماهنگ نشده، دست کم ایشون گفته استاندار تهران از این ماجرا خبر نداره. نکته دومی که در اعتماد نوشته شده اینه که این نیروها قرار است در سراسر کشور پراکنده بشن، یعنی در استانهای مختلف هم گشت‌های نامحسوس راه اندازی خواهد شد. یک نکته دیگر هم محاسبه میزان هزینه ای است که این نیروها برای نیروی انتظامی خواهند داشت که اگر فقط 2 ساعت بخوان کار کنن، بنوشته این روزنامه، سالانه بیش از 14 میلیارد تومان هزینه اونها خواهد شد. روزنامه همدلی هم 2 یادداشت منتشر کرده. در یکی از یادداشت‌ها آقای محمد صالح نیکبخت به عنوان حقوقدان تاکید کرده که مستند قانونی برای راه اندازی نیروی تازه در نیروی انتظامی وجود نداره و آقای محمد طارق فاضل میبادی، استاد دانشگاه و فقیه، هم تاکید کرده که با حراست کنی نمیشه کسی رو هدایت کرد.
و حملات اصولگرایان به برجام و واکنش‌های روزنامه‌های حامی دولت همچنان ادامه داره. نگاه روزنامه‌های شنبه به این جدال چطور بوده؟
موضوع تازه‌ای که روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان در شماره شنبه استفاده کردن از اون تا به برجام بار دیگر دوره تازه‌ای از حملات را آغاز کنند، موضوع جریمه است که جریمه 2 میلیارد دلاری است که بر اساس رأی دیوان عالی آمریکا کسانی که خانواده قربانیان انفجار در 1985 در بیروت هستند میتونن اون رو دریافت کنن. روزنامه کیهان در همین زمینه از اون به عنوان تازه‌ترین گشایش برجام یاد کرده و نوشته که 2 میلیارد دلار از پول ایران مصادره شده در آمریکا. علاوه بر این، روزنامه در سرمقاله خودش هم به شدت آقای حسن روحانی رو مورد حمله قرار داده و نوشته که ایشون که چند روز پیش گفته بود که ایران در قرن 19 همه، حالا با این احکام تازه چه پاسخی داره که نشون بده. روزنامه جوان هم تاکید کرده که باش حکم تازه دیوان عالی آمریکا تهدیدها علیه جمهوری اسلامی به شکل تصاعدی رو به افزایش است و تعصب ملی و غیرت دینی دچار خلأ شده. اما روزنامه تعادل روایت دیگری رو منتشر کرده و تاکید کرده که این حکم میتونه خللی ایجاد بکنه و این روزنامه نوشته که در ایران باید هوای مخالفین برجام رو داشت و روزنامه وقایع اتفاقی هم از حمایت مراجع تقلید در قم از برجام گزارش داد.
خیلی کوتاه میخواستم بدونم چرا امروز روزنامه قانون بخشی از صفحه 1 خوش سفید منتشر کرده؟
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر انفعال سیاسی در ارتباط با ماجرای شکنجه و خشونت خانگی علیه یک زن مشهدی به نام اعظم و دو دخترش توسط همسرش که معتاد به مواد مخدر بوده این کار رو انجام داده و گزارش مفصلی هم در صفحات میانی در این ارتباط منتشر کرد.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که در همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
اما در ادامه این صبحانه با خبر گروه هم آوایان به سرپرستی حسین علیزاده با خواننده جدید کنسرت خواهد داد. و آب و هوای ایران در اولین شنبه از اردیبهشت ماه. امروز شمال شرق ایران متاثر از توده هوای سردی که روز جمعه در سواحل شمالی و بخشی از شمال غرب فعال بود، با رگبار، رعد و برق، گاهی وزش باد شدید و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود. اردبیل امروز با آسمانی کمی ابری در سردترین ساعات دمای 0 درجه داره و سردترین استان خواهد بود و خوزستان با آسمانی صاف در گرمترین ساعات روز به 38 درجه خواهد رسید و گرمترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم کمی ابری است همراه با وزش باد که بعد از ظهر بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.
صبحانه با خبر مروری کنیم بر سرخط آخرین خبرها. وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر دیروز برای دومین بار در روزهای اخیر با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در خبری دیگر مدیر امور مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا خبر داد که در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا قرارداد خرید 32 تن آب سنگین از ایران را تایید کرده است. نمایندگان 175 کشور جهان دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک پیمان مقابله با گرمایش زمین را امضا کردند. رئیس جمهوری آمریکا که به لندن سفر کرده در نشستی خبری با نخست وزیر بریتانیا خواستار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا شد. در یمن طرف‌های درگیر در یمن برای نخستین بار مذاکراتی مستقیم را دیروز در کویت برگزار کردند.
آمریکا اعلام کرده که در اجرای توافق هسته‌ای 32 تن آب سنگین از ایران خریداری می‌کند. مجوز امضای این قرارداد از طرف وزارت خارجه آمریکا داده شده و وزرای خارجه ایران و آمریکا عصر جمعه به وقت نیویورک با هم ملاقات و گفتگو کردند. برای اینکه از این قرارداد و حاشیه‌های اون بیشتر بدونیم با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا از طریق اسکایپ همراه هستیم. سلام آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما و بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای روشندل، اهمیت این مقدار آب سنگین که ایران تولید کرده در چیست؟
اهمیت کلن آب سنگین در این استش که مصارف متعددی از تولید بمب تا زمینه‌های پزشکی داره و میتونه در مواقع مختلف مورد استفاده قرار بگیره. اما مسئله این استش که این مقدار آب سنگین موجود تولید جدیدی نیست و بعد از اینکه راکتور اتمی عراق به اصطلاح از کار افتاد، این ایران حدود 160 تن آب سنگین از قبل داشت که طبق قرارداد 130 تن اون رو مجاز بود نگه داره و بقیه رو بایستی صادر میکرد. بنابراین تا زمانی که توافق اتمی کاملا انجام بشه و راکتور اتمی جدید عراق طراحی بشه، ایران میتونه این 130 تن رو داشته باشه، ولی بعد از اینکه طراحی جدید صورت بگیره فقط میتونه 90 تن آب سنگین داشته باشه برای مصارف مختلف داخلی.
چرا حالا پس از گذشت چندی ماه از توافق هسته‌ای آمریکا تصمیم گرفت آب سنگین تولید شده در ایران رو بخره؟
در ابتدا تصور میشد که ایران میتونه مثلا این رو به یک کشور دیگری صادر بکنه یا در ازای مواد دیگری که قابلیت مصرف داشته باشن عوض بکنه، ولی تا به امروز خریداری برای این مواد پیدا نشده بود. البته از چند هفته پیش صحبت این بود که قرار هست این مواد به آمریکا فروخته بشه و آمریکا میخواست قبل از اجرای کامل برداشتن تحریم‌ها مطمئن بشه که مازاد آب سنگین ایران از ایران خارج شده. حالا وزارت خزانه داری آمریکا با اصل معامله توافق کرده و فروش این مواد خود به خود به لحاظ اینکه راه تجاری بین دو کشور رو هم در سطح معامله دولتی نوعی تلقی میشه باز میکنه اهمیت پیدا میکنه. در واقع
گفته شده که ارزش این مقدار آب سنگین 8,600,000 دلاره. آیا ملاقاتی در سطح وزرای خارجه برای معامله‌ای به ارزش کمتر از 10,000,000 دلار امری عادی تلقی میشه؟
قطعاً دو وزیر خارجه برای یک معامله حدود 8,600,000 دلار ساعت‌ها جلسه تشکیل نمیدن. ولی با توجه به اینکه در طول هفته اخیر جان کری با آقای ظریف ملاقاتات دیگری هم داشتن، مباحث مهمتری مثل قضیه رأی دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی و همینطور مسائل مربوط به سوریه و خاورمیانه بین اینها مطرح بوده. توجه داشته باشیم که ایران و آمریکا به مدت 37 سال رابطه مستقیم نداشتن. حالا تا پایان دوره اوباما مدت کوتاهی وجود داره که به طور مجازی این رابطه از طریق دو وزیر خارجه برقرار بشه علارغم مخالفت بعضی اصولگرایان در ایران. ضمناً گفتگوهای در سطح وزارت خارجه نشون میده که مسائل بین دو کشور صرف نظر از موضوعی که اعلام میشه وجود داره که این راه مفیدی تشخیص داده شده و در دو کشور عواملی هستن که علاقمند هستن که این راه رو باز بگذارن.
بله.
تا شاید بتونن روابط رو در آینده بهتر کنن.
ممنون از شما که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش می‌کنم.
اما خبرهای ورزشی امروز رو شروع میکنیم با ماجراهای بازی جنجالی پرسپولیس با استقلال اهواز. مرگ نسترن علوی قهرمان اسکی در حادثه واژگونی اتوبوس و خبرهایی از کشتی فرنگی و قایقرانی دختران ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های گزینشی کشتی فرنگی در المپیک به میزبانی مغولستان به پایان رسید. امیر قاسمی منجزی در فوق سنگین سهمیه گرفت با کسب عنوان قهرمانی. تعداد سهمیه‌های کشتی فرنگی ایران به عدد 5 رسید. فقط یک سهمیه باقی مونده به این خاطر که حمید سوریان در این دوره از رقابت‌ها هم نتونست موفق ظاهر بشه، شرایط جسمانی مناسبی نداشت. روی تشک دارنده 7 مدال طلای جهان المپیک در همین زمینه این صحبت مطرح شده که چرا وقتی سوریان در رقابت‌های گزینشی قزاقستان نتونست سهمیه بگیره مجدداً او رو انتخاب کردن برای اعزام به این مسابقات و باز دقیقاً همون شرایط رو روی تشک ارائه کرد. فقط یک فرصت باقی مونده برای کشتی فرنگی ایران، اونم مسابقات گزینشی ترکیه است، مرحله آخر این رقابت‌ها، برای اینکه تنها سهمیه باقی مونده رو هم ایران نصیب خودش بکنه. سهمیه‌ای که در واقع تو این وضع در المپیک قبلی سوریان قهرمان شده و حالا اگر در ترکیه هم ایران سهمیه نگیره، کشوری که مدافع عنوان قهرمانیه در این وضع نماینده نخواهد داشت. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس با برتری 2-0 مقابل استقلال اهواز موقعیت خودش رو در صدر جدول مستحکم کرد، اما این بازی بسیار پرحاشیه و پرحادثه بود در واقع، چون با تأخیر شروع شد اصلا به خاطر سنگ پرانی در ورزشگاه و در پایان هم قبل از اینکه داور سوت بزنه جمعیت زیادی اومدن توی محوطه ورزشگاه و شرایط خیلی عجیبی داشت. بنابر اعلام اورژانس ورزشگاه تعدادی از تماشاگران به شدت مصدوم شدن، یکی از عکاسان مضروب شده، سرگروه مشوقین باشگاه پرسپولیس هم دوچار ضرب و شتم شده در ورزشگاه، بعد به اتوبوس باشگاه پرسپولیس حمله شده. البته سنگ‌پرانی‌های داخل ورزشگاه علیه هر دو تیم اتفاق می‌افتاد. فدراسیون فوتبال در این زمینه سازمان لیگ اعلام کرده که شورای تامین استان خوزستان مسئول انتخاب این ورزشگاه بوده و اونها باید جوابگو باشن. نسترن علوی قهرمان اسکیت سرعت به دلیل سانحه تصادف درگذشت. اتوبوس حامل دختران آموزشگاه تربیت بدنی شهر کرد عازم مشهد بود، بعد در مسیر برگشت به دلیل اونچه که سرعت زیاد در پیچ تند عنوان شده از 44 دانش آموزی که تو این اتوبوس بودن، دو تاشون از دنیا میرن که یکشون همین نسترن علوی هست و 42 نفر هم به شدت و دچار مصدومیت شدن. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های گزینشی المپیک در قایقرانی و موفقیت دخترای ایرانی، مهسا جاور تونست در روینگ تک نفره به فینال برسه، همیرا ورزگر و نازنین مولایی هم در رقابت‌های دو نفره نتیجه رو تونستند به خوبی به سقف برسونن و راهی مرحله فینال بشن که اگر اونجا هم به موفقیت دست پیدا کنن سهمیه المپیک رو به دست خواهند آورد. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اما وعده داده بودیم از خبرهایی از گروه هماوایان به سرپرستی حسین علیزاده که در این بخش با بردیا افشین میشنویم.
لوریس چکناباریان، هنرمند و موسیقیدان پر آوازه و کهنه‌کار ایرانی، در این هفته توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود. البته نه صرفاً به خاطر رویدادهای مربوط با موسیقی. دوشنبه این هفته نمایشگاهی از نقاشی‌های این آهنگساز و رهبر ارکستر افتتاح شد. نمایشگاهی به نام موسیقی بر روی بوم که در نگارخانه استاد ممیز در خانه هنرمندان در شهر تهران برپا است. در این نمایشگاه بیش از 50 اثر نقاشی به علاوه صفحه‌ها و پوسترهایی که لوریس چکناواریان برای کنسرت‌هاش طراحی کرده به نمایش در اومده. آثاری که برخی به وضوح تحت تأثیر هنر موسیقی هستند و برخی هم تحت تأثیر برداشت‌های شخصی لوریس چکناواریان از نسل‌کشی ارامنه و تجربه‌های تلخ مادرش از این واقعه، واقعی که به هنگام و پس از جنگ جهانی اول در ارمنستان غربی در سرزمین‌های واقع شده در ترکیه کنونی رخ داد. به غیر از این، نام لوریس چکناواریان این هفته باز هم در خبرها بود، از اونجایی که اوایل هفته بنیاد رودکی اعلام کرد ارکستر ملی ایران فعالیت‌هاش رو به رهبری آقای چکناواریان و از 28 فروردین ماه، درست از همین شنبه که گذشت، آغاز می‌کنه. این خبر در خودش نکاتی داشت، از جمله اینکه نام فرهاد فخرالدینی در اون ذکر نشده بود که بنیانگذار این ارکستر و در سال گذشته خورشیدی رهبر و مدیر اون بود، و دوم اینکه پیشتر اعلام شده بود در نیمه دوم این ماه اردیبهشت ماه قرار ارکستر سمفونیک تهران به رهبری لوریس چکناواریان اجرا کنه. خود آقای چکناواریان در نشست خبری برای نمایشگاه نقاشیش اول هفته در این باره توضیح داد که هرگز نمیخواد رهبر دائم هیچ ارکستری شه و درباره سردرگمی پیش اومده و در جواب به پرسش این که آیا بالاخره او رهبر ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود یا ارکستر ملی ایران، گفت بنیاد رودکی پیشتر و در ابتدا به اشتباه او را رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی کرده و آقای چکناواریان تنها در اجرای خیریه رهبر مهمان ارکستر ملی خواهد بود. در حالی که بنا بود هفته آینده در کرمانشاه محمد معتمدی خواننده آوازهای ایرانی به همراه گروه همنوایان و حسین علیزاده هنرمند نامدار موسیقی ایرانی به روی صحنه بره، این هفته خبر رسید این هنرمند جوان در بیمارستان بستری شده و علت اون هم مشکلات قلبی بود. آقای محمدی که مهر ماه امسال تازه 38 ساله میشه، به نظر میاد تحت تأثیر خستگی مفرط قرار گرفته، اون هم در پی برگزاری تور اجراهای زنده و فشرده اخیرش در اروپا و آمریکای شمالی. محمد معتمدی به اجرای کرمانشاه نخواهد رسید و به جای او حسین علیزاده و گروه همنوایان را در این کنسرت در تالار انتظار حمید قنبری به عنوان خواننده همراهی خواهد کرد.
هفتنیم وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من حسن جعفری سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. وزیران خارجه ایران و آمریکا بار دیگر در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.
به گفته مدیر امور مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا قرارداد خرید 32 تن آب سنگین از ایران را تایید کرده است.
175 کشور جهان پیمان پاریس در مورد مقابله با گرمایش زمین را امضا کردند.
وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر دیروز برای دومین بار در روزهای اخیر با یکدیگر دیدار و درباره روند اجرای برجام گفتگو کردند. در آغاز این دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که مؤسسات مالی جهان از معامله با ایران نگرانی نداشته باشند.
تأکید می کنم که مطابق تعهداتمان تحریم های مرتبط با موضوع هسته‌ای برداشته شده و بانک های خارجی اکنون فرصت دارند تا در ایران کار کنند. متاسفانه در بین بانک ها برخی سردرگمی ها وجود دارد و ما می خواهیم با تلاش خود این مسائل را تا حد امکان روشن کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به اینکه نگرانی بانک‌های بین‌المللی از رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها مشکلات فراوانی ایجاد کرده، ابراز امیدواری کرد گفته‌های جان کری به حل این مشکلات کمک کند. آقای ظریف پیش از این دیدار گفته بود که بجز اجرای برجام هیچ موضوع دیگری در گفتگوهایش با آقای کری مطرح نخواهد شد.
در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا قرارداد خرید 32 تن آب سنگین از ایران به مبلغ حدود 8.5 میلیون دلار را تایید کرد. الیزابت رودو مدیر امور مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا عصر دیروز تایید کرد که وزارت انرژی آمریکا مدارک خرید آب سنگین از ایران را برای مصارف داخلی در ایالات متحده صادر کرده است. خانم ترودو همچنین در پاسخ به انتقادهای شماری از جمهوری‌خواهان گفت کسی چشمش را به اقدامات غیر سازنده ایران در منطقه نبسته است. از سوی دیگر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام که به وین سفر کرده است دیروز گفت مذاکرات مربوط به فروش آب سنگین به آمریکا 3 ماه زمان برده و روز جمعه امضا شد. بر اساس توافق هسته‌ای ذخایر آب سنگین در ایران در مرحله اول اجرای برجام نباید بیش از 1300 تن باشد.
نمایندگان 175 کشور جهان دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک پیمان پاریس در مورد مقابله با گرمایش زمین را امضا کردند. رؤسای جمهوری فرانسه و برزیل، نخست وزیر کانادا و شمار دیگری از رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز به همراه نبش در این مراسم و امضای پیمان پاریس حاضر شد. پیمان مقابله با گرمایش زمین حدود 4 ماه پیش در نشست پاریس به امضای حدود 200 کشور جهان رسید و اکنون باید در هر یک از این کشورها به تصویب داخلی نیز برسد. در ایران نیز همزمان با روز زمین پاک مراسمی در نقاط مختلف کشور برگزار شد و در یکی از روستاهای کوهدشت در استان لرستان زنجیره انسانی در اعتراض به بحران زیست محیطی ناشی از دفن زباله تشکیل شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به لندن سفر کرده است خواستار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا شد. آقای اوباما که دیروز برای سفری 3 روزه وارد لندن شد، ابتدا دیدارهای جداگانه با ملکه الیزابت و همچنین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا داشت. او سپس در نشست خبری مشترکی با دیوید کامرون گفت آمریکا خواستار بریتانیای مقتدر است و ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا این کشور را قدرتمند نگاه می‌دارد. مردم بریتانیا حدود 2 ماه دیگر با برگزاری یک همه پرسی نظر خود را در مورد ماندن یا ترک اتحادیه اروپا اعلام خواهند کرد. به رغم دیدگاه شماری از سیاستمداران که گفتند ادامه حضور در اتحادیه اروپا بریتانیا را تضعیف می‌کند، نخست وزیر و همچنین جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بر ادامه حضور این کشور در اتحادیه اروپا تاکید می‌کند.
خبری مربوط به یمن. طرف‌های درگیر در یمن برای نخستین بار دیروز مذاکراتی مستقیم را در کویت برگزار کردند. اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن پس از نشست روز اول گفت که فضای خوبی بر مذاکرات حاکم بوده و این نشست امروز نیز ادامه خواهد یافت. به گفته مقام سازمان ملل در حال حاضر مهمترین موضوع برقراری آتش‌بس در یمن است. مذاکرات کویت بین نمایندگان حوثی‌ها و متحدانشان از یک سو و دولت یمن که از پشتیبانی سعودی برخوردار است از سوی دیگر برگزار می‌شود.
و همونطور که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه شب در نیویورک با جان کری همتای آمریکاییش دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی صورت گرفت. بیشتر از همکارم کیان معنوی بشنویم.
محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا جمعه شب به وقت نیویورک برای دومین بار در هفته گذشته با یکدیگر دیدار کردند و این بار هم موضوع اجرایی شدن برجام بود. جان کری دیدار سه‌شنبه پیش را سازنده توصیف کرد و گفت تکرار می‌کند که نه باراک اوباما رئیس جمهور و نه هیچ یک از مقامات آمریکایی در پی امضای برجام مخالفتی با معاملات مجاز شده تجاری با ایران ندارند و آمریکا مانعی بر سر کار بانک‌های خارجی با ایران نیست. کری با بیان اینکه هنوز مشکلاتی برای برخی بانک‌ها برجاست که باید رفع شود تأکید کرد تحریم‌هایی در رابطه با برنامه هسته ایران برداشته شده و اکنون فرصت برای بانک‌های خارجی مهیاست تا با ایران کار تجاری کنند. محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرد که بیانیه‌ای که در تازه‌ترین دیدار با جان کری صادر خواهد شد گشایشی در راه باز شدن مسیرهای بانکی و رفع شک و شبهه ها ایجاد کند. We hope that the statement made today by Secretary Kerry will begin to open the difficult path that has been closed because of concerns that banks had about US approach towards implementation of the commitments on the JCPOA.
ظریف گفت اختلافات ما با آمریکا همچنان پابرجاست و در برخی حوزه‌ها هم اختلافات زیادی داریم. ظریف با اشاره به مذاکرات 5+1 گفت ما در مذاکرات 5+1 نشان دادیم که میتوانیم بسیاری از اختلافات را حل و فصل کنیم و یا گام‌های لازم را جهت حل آنها برداریم و به تلاش‌های جدی خود در راه به انجام رسیدن برجام ادامه می‌دهیم تا به گفته او مردم ایران منافع برجام را ببینند و به آن اعتماد کنند و راه نیز برای حل درازمدت مسائل مهم بین المللی هموار شود. کری با تایید گفته‌های ظریف گفت اختلافات زیادی است که باید در نشست‌های بعدی در مورد آنها گفتگو شود. ولی مردم باید بدانند که یک توافق است و ما نباید این انتظار را داشته باشیم که همه اختلاف‌ها را با این توافق حل شده بدانیم. کری تأکید کرد که ایالات متحده همچنان در حل اختلافات با ایران و ایجاد صلح و ثبات در منطقه از راه گفتگو صلح‌آمیز تلاش خواهد کرد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تعلیق یا تسهیل شدند. اما لغو نشدن کامل برخی از این تحریم‌ها و نیز تحریم‌های دیگری که علیه ایران وجود داشت باعث شده بسیاری از مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ جهان همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. ایران همچنین اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی خود را نیز ندارد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش از این هشدار داده بود که ادامه این روند میتواند به شکست توافق هسته‌ای بیانجامد. وزیر خارجه آمریکا با این اذعان که نوعی سردرگمی در بین بانک‌های خارجی وجود دارد گفت
دولت اوباما آمادگی دارد که برای برطرف کردن ابهام‌های موجود بانکی و تجاری با جزئیات مشخص کند که چه نوع همکاری‌هایی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای یا برجام مجاز است.
وقتش سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و ببینیم اولین روز هفته در این روزنامه چه خبره. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
گویا حسن روحانی به راه اندازی گشت نامحسوس امنیت اخلاقی واکنش نشون داده. این واکنش‌ها در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
روزنامه شرق نوشته که آقای حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه گفته که این روزها هر کسی که از صبح بیدار میشه یک مقرراتی وضع میکنه و برخی میخوان مردم به شکل نامحسوس تحت نظر بگیرن، برخی هم میخوان به شکل محسوس اونها رو کنترل کنن. ایشون گفته که هر اقدامی باید با استناد به قانون انجام بشه و در مواردی که قانونی دربارش وجود نداره کسی نمیتونه نیروی تازه‌ای رو، البته به طور ضمنی رو گفته که نمیتونه نیروی تازه‌ای رو راه اندازی بکنه. البته روزنامه اعتماد هم گزارشی در این زمینه داره. در گزارش روزنامه اعتماد چند نکته هست. یکی این که واکنشی رو که معاون استاندار تهران ابراز کرده و گفته که با استانداری و وزارت کشور در این زمینه هماهنگ نشده، دست کم ایشون گفته استاندار تهران از این ماجرا خبر نداره. نکته دومی که در اعتماد نوشته شده اینه که این نیروها قرار است در سراسر کشور پراکنده بشن، یعنی در استانهای مختلف هم گشت‌های نامحسوس راه اندازی خواهد شد. یک نکته دیگر هم محاسبه میزان هزینه‌ای است که این نیروها برای نیروی انتظامی خواهند داشت که اگر فقط 2 ساعت بخوان کار کنن، بنوشته این روزنامه، سالانه بیش از 14 میلیارد تومان هزینه اونها خواهد شد. روزنامه همدلی هم دو یادداشت منتشر کرده. در یک از یادداشت‌ها آقای محمد صالح نیکبخت به عنوان حقوقدان تاکید کرده که مستند قانونی برای راه اندازی نیروی تازه در نیروی انتظامی وجود نداره و آقای محمد تقی فاضل میبادی استاد دانشگاه و فقیه هم تاکید کرده که با حراس افکنی نمیشه کسی رو هدایت کرد.
و حملات اصولگرایان به برجام و واکنش‌های روزنامه‌های حامی دولت همچنان ادامه داره. نگاه روزنامه‌های شنبه به این جدال چطور بوده؟
موضوع تازه‌ای که روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان در شماره شنبه استفاده کردن از اون تا به برجام بار دیگر دوره تازه‌ای از حملات را آغاز کنند، موضوع جریمه است که جریمه 2 میلیارد دلاری است که بر اساس رأی دیوان عالی آمریکا کسانی که خانواده قربانیان انفجار در 1985 در بیروت هستند میتونن اون رو دریافت کنن. روزنامه کیهان در همین زمینه از اون به عنوان تازه‌ترین گشایش برجام یاد کرده و نوشته که 2 میلیارد دلار از پول ایران مصادره شده در آمریکا. علاوه بر این روزنامه در سرمقاله خودش هم به شدت آقای حسن روحانی رو مورد حمله قرار داده و نوشته که ایشون که چند روز پیش گفته بود که ایران در قرن 19 حالا با این احکام تازه چه پاسخی داره که نشون بده. روزنامه جوان هم تاکید کرده که باش حکم تازه دیوان عالی آمریکا تهدیدها علیه جمهوری اسلامی به شکل تصاعدی رو به افزایش است و تعصب ملی و غیرت دینی دچار خلأ شده. اما روزنامه تعادل روایت دیگری رو منتشر کرده و تاکید کرده که این حکم میتونه خلل ایجاد بکنه و این روزنامه نوشته که در ایران باید هوای مخالفین برجام رو داشت و روزنامه وقایع اتفاقی هم از حمایت مراجع تقلید در قم از برجام گزارش داد.
خیلی کوتاه میخواستم بدونم چرا امروز روزنامه قانون بخشی از صفحه 1 خوش سفید منتشر کرده؟
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر انفعال سیاسی در ارتباط با ماجرای شکنجه و خشونت خانگی علیه یک زن مشهدی به نام اعظم و 2 دخترش توسط همسرش که معتاد به مواد مخدر بوده این کار رو انجام داده و گزارش مفصلی هم در صفحات میانی در این ارتباط منتشر کرد.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که در همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
و آب و هوای ایران در اولین شنبه از اردیبهشت ماه با هم مرور می‌کنیم. امروز شمال شرق ایران متاثر از توده هوای سردی که روز جمعه در سواحل شمالی و بخشهایی از شمال غرب فعال بود، با رگبار، رعد و برق، گاهی وزش باد شدید و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود. اردبیل امروز با آسمانی کمی ابری در سردترین ساعات دمای 0 درجه داره و در سردترین استان خواهد بود و خوزستان با آسمانی صاف در گرمترین ساعات روز به 38 درجه خواهد رسید و گرمترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم کمی ابری است همراه با وزش باد که بعد از ظهر بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه صبحانه با خبر نگاهی کنیم بر سرخط آخرین خبرها. وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر دیروز برای دومین بار در روزهای اخیر با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مدیر امور مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا خبر داد که در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا قرارداد خرید 32 تن آب سنگین از ایران را تایید کرده است. نمایندگان 175 کشور جهان دیروز در مقر سازمان ملل در نیویورک پیمان مقابله با گرمایش زمین را امضا کردند. رئیس جمهوری آمریکا که به لندن سفر کرده در نشستی خبری با نخست وزیر بریتانیا خواستار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا شد. طرف‌های درگیر در یمن برای نخستین بار دیروز مذاکراتی مستقیم در کویت برگزار کردند.
در اجرای توافق هسته‌ای 32 تن آب سنگین از ایران خریداری میکنه. مجوز امضای این قرارداد از طرف وزارت خارجه آمریکا داده شده و وزرای خارجه ایران و آمریکا عصر جمعه به وقت نیویورک با هم ملاقات و گفتگو کردن. برای اینکه از این قرارداد و حاشیه‌های اون بیشتر بدونیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، از طریق اسکایپ هم هستیم. سلام آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما و بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای روشندل، اهمیت این مقدار آب سنگین که ایران تولید کرده در چیست؟
اهمیت کلن آب سنگین در این استش که مصارف متعددی از تولید بمب تا زمینه‌های پزشکی داره و میتونه در مواقع مختلف مورد استفاده قرار بگیره. اما مسئله این استش که این مقدار آب سنگین موجود تولید جدیدی نیست و بعد از اینکه راکتور اتمی عراق به اصطلاح از کار افتاد، این ایران حدود 160 تن آب سنگین از قبل داشت که طبق قرارداد 130 تن اون رو مجاز بود نگه داره و بقیه رو بایستی صادر میکرد. بنابراین تا زمانی که توافق اتمی کاملا انجام بشه و راکتور اتمی جدید عراق طراحی بشه، ایران میتونه این 130 تن رو داشته باشه، ولی بعد از اینکه طراحی جدید صورت بگیره فقط میتونه 90 تن آب سنگین داشته باشه برای مصارف مختلف داخلی.
چرا حالا پس از گذشت چندی ماه از توافق هسته‌ای آمریکا تصمیم گرفت آب سنگین تولید شده در ایران رو بخره؟
در ابتدا تصور میشد که ایران میتونه مثلا این رو به یک کشور دیگری صادر بکنه یا در ازای مواد دیگری که قابلیت مصرف داشته باشن عوض بکنه، ولی تا به امروز خریداری برای این مواد پیدا نشده بود. البته از چند هفته پیش صحبت این بود که قرار هست این مواد به آمریکا فروخته بشه و آمریکا میخواست قبل از اجرای کامل برداشتن تحریم ها مطمئن بشه که مازاد آب سنگین ایران از ایران خارج شده. حالا وزارت خزانه داری آمریکا با اصل معامله توافق کرده و فروش این مواد خود به خود به لحاظ اینکه راه تجاری بین دو کشور رو هم در سطح معامله دولتی نوعی تلقی میشه باز میکنه، اهمیت پیدا میکنه. در واقع
گفته شده که ارزش این مقدار آب سنگین 8,600,000 دلاره. آیا ملاقاتی در سطح وزرای خارجه برای معامله به ارزش کمتر از 10,000,000 دلار امری عادی تلقی میشه؟
قطعا دو وزیر خارجه برای یک معامله حدود 8.6 میلیون دلار ساعتها جلسه تشکیل نمیدن، ولی با توجه به اینکه در طول هفته اخیر جان کری با آقای ظریف ملاقات دیگری هم داشتن، مباحث مهمتری مثل قضیه رأی دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی و همینطور مسائل مربوط به سوریه و خاورمیانه بین اینها مطرح بوده. توجه داشته باشیم که ایران و آمریکا به مدت 37 سال رابطه مستقیم نداشتن. حالا تا پایان دوره اوباما مدت کوتاهی وجود داره که به طور مجازی این رابطه از طریق دو وزیر خارجه و برقرار بشه علارغم مخالفت بعضی اصولگرایان در ایران. ضمناً گفتگوهای در سطح وزارت خارجه نشون میده که مسائل بین دو کشور صرف نظر از موضوعی که اعلام میشه وجود داره، که این راه مفیدی تشخیص داده شده و در دو کشور عواملی هستن که علاقمند هستن که این راه رو باز بگذارن.
بله.
تا شاید بتونن روابط رو در آینده بهتر کنن.
ممنون از شما که همراه این صحبت با خبر بودید.
خواهش میکنم.
اما همطور که شنیدید، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که در راستای اجرای توافق هسته‌ای 32 تن آب سنگین از ایران می‌خره. نظر کارشناسان برنامه رو شنیدیم، وقتشه که نظر شما رو هم که در وبسایت رادیو فردا در این باره نوشتید بشنویم. شاهی نوشته ایران شد تولید کننده و غنی کننده مواد آلوده هسته‌ای و مخرب محیط زیست، نابود کننده سلامت ایرانی‌ها و به همراهش آمریکا و اروپا هستن که سود این کار رو میبرن. و رضا هم نوشته احتمالاً پول این معامله رو هم میدن برای غرامت کشته شدگان 11 سپتامبر. کاربر دیگه هم نوشته سرمایه ملی را به باد هسته‌ای دادن، حالا هم میفروشن و پولش را به جیب خودشون میزنن. من از شما دعوت میکنم در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو همراهی کنید و به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید و در بحث‌های روزانه ما شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما خبرهای ورزشی امروز رو با هم میشنویم با ماجرای بازی‌های جنجالی پرسپولیس با استقلال اهواز، مرگ نسترن علوی قهرمان اسکی در حادثه واژگونی اتوبوس و خبرهایی از کشتی فرنگی و قایقرانی دختران ایران. همراه میشیم در این ساعت صبح با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های گزینشی کشتی فرنگی در المپیک به میزبانی مغولستان به پایان رسید. امیر قاسمی منجزی در فوق سنگین سهمیه گرفت با کسب عنوان قهرمانی. تعداد سهمیه‌های کشتی فرنگی ایران به عدد 5 رسید. فقط یک سهمیه باقی مونده، به این خاطر که حمید سوریان در این دور از رقابت‌ها هم نتونست موفق ظاهر بشه، شرایط جسمانی مناسبی نداشت. روی تشک دارنده 7 مدال طلای جهان المپیک، در همین زمینه این صحبت مطرح شده که چرا وقتی سوریان در رقابت‌های گزینشی قزاقستان نتونست سهمیه بگیره، مجدداً او رو انتخاب کردن برای اعزام به این مسابقات و باز دقیقاً همون شرایط رو روی تشک ارائه کرد. فقط یک فرصت باقی مونده برای کشتی فرنگی ایران، مسابقات گزینشی ترکیه است، مرحله آخر این رقابت ها، برای اینکه تنها سهمیه باقی مونده رو هم ایران نصیب خودش بکنه. سهمیه که در واقع تو این وضع در المپیک قبلی سوریان قهرمان شده و حالا اگر در ترکیه هم ایران سهمیه نگیره، کشوری که مدافع عنوان قهرمانیه در این وضع نماینده نخواهد داشت. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس با برتری 2-0 مقابل استقلال اهواز موقعیت خودش رو در صدر جدول مستحکم کرد، اما این بازی بسیار پرحاشیه و پرحادثه بود در واقع، چون با تأخیر شروع شد اصلا به خاطر سنگ پرانی در ورزشگاه و در پایان هم قبل از اینکه داور سوت بزنه جمعیت زیادی اومدن توی محوطه ورزشگاه و شرایط خیلی عجیبی داشت. بنابر اعلام اورژانس ورزشگاه تعدادی از تماشاگران به شدت مصدوم شدن، یکی از عکاسان مضروب شده، سرگروه مشوقین باشگاه پرسپولیس هم دچار ضرب و شتم شده در ورزشگاه، بعد به اتوبوس باشگاه پرسپولیس حمله شده. البته سنگ پرانی های داخل ورزشگاه علیه هر دو تیم اتفاق می افتاد. فدراسیون فوتبال در این زمینه، سازمان لیگ اعلام کرده که شورای تامین استان خوزستان مسئول انتخاب این ورزشگاه بوده و اونها باید جوابگو باشند. نسترن علوی قهرمان اسکیت سرعت به دلیل سانحه تصادف درگذشت اتوبوس حامل دختران آموزشگاه تربیت بدنی شهر کرد عازم مشهد بود، بعد در مسیر برگشت به دلیل اونچه که سرعت زیاد در پیچ تند عنوان شده از 44 دانش آموزی که تو این اتوبوس بودن دوتاشون از دنیا میرن که یکشون همین نسترن علوی هست و 42 نفر هم به شدت و دچار مصدومیت شدن. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های گزینشی المپیک در قایقرانی و موفقیت دخترای ایرانی، مهسا جاور تونست در روینگ تک نفره به فینال برسه، همیرا برزگر و نازنین مولایی هم در رقابت‌های دو نفره نتیجه رو تونستند به خوبی به ثبت برسونن و راهی مرحله فینال بشن که اگر اونجا هم به موفقیت دست پیدا کنن سهمیه المپیک رو به دست خواهند آورد. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اما در قسمت موسیقی این شنبه بردی افشین خبرهایی داره از حسین علیزاده که با هم میشنویم.
لوریس چکناباریان، هنرمند و موسیقیدان پر آوازه و کهنه‌کار ایرانی، در این هفته توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود. البته نه صرفاً به خاطر رویدادهای مربوط با موسیقی. دوشنبه این هفته نمایشگاهی از نقاشی‌های این آهنگساز و رهبر ارکستر افتتاح شد. نمایشگاهی به نام موسیقی بر روی بوم که در نگارخانه استاد ممیز در خانه هنرمندان در شهر تهران برپا است. در این نمایشگاه بیش از 50 اثر نقاشی به علاوه صفحه‌ها و پوسترهایی که لوریس چکناواریان برای کنسرت‌هاش طراحی کرده به نمایش در اومده. آثاری که برخی به وضوح تحت تأثیر هنر موسیقی هستند و برخی هم تحت تأثیر برداشت‌های شخصی لوریس چکناواریان از نسل‌کشی ارامنه و تجربه‌های تلخ مادرش از این واقعه، واقعی که به هنگام و پس از جنگ جهانی اول در ارمنستان غربی در سرزمین‌های واقع شده در ترکیه کنونی رخ داد. به غیر از این، نام لوریس چکناواریان این هفته باز هم در خبرها بود از اونجایی که اوایل هفته بنیاد رودکی اعلام کرد ارکستر ملی ایران فعالیت‌هاش رو به رهبری آقای چکناواریان و از 28 فروردین ماه درست از همین شنبه که گذشت آغاز می‌کنه. این خبر در خودش نکاتی داشت، از جمله اینکه نام فرهاد فخردینی در اون ذکر نشده بود که بنیانگذار این ارکستر و در سال گذشته خورشیدی رهبر و مدیر اون بود، و دوم اینکه پیشتر اعلام شده بود در نیمه دوم این ماه اردیبهشت ماه قرار ارکستر سمفونیک تهران به رهبری لوریس چکناواریان اجرا کنه. خود آقای چکناواریان در نشست خبری برای نمایشگاه نقاشیش اول هفته در این باره توضیح داد که هرگز نمیخواد رهبر دائم هیچ ارکستر بشه و درباره سردرگمی پیش اومده و در جواب به پرسش این که آیا بالاخره او رهبر ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود یا ارکستر ملی ایران گفت بنیاد رودکی پیشتر و در ابتدا به اشتباه او را رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی کرده و آقای چکناواریان تنها در اجرای خیریه رهبر مهمان ارکستر ملی خواهد بود. در حالی که بنا بود هفته آینده در کرمانشاه محمد معتمدی خواننده آوازهای ایرانی به همراه گروه هم نوایان و حسین علیزاده هنرمند نامدار موسیقی ایرانی به روی صحنه بره، این هفته خبر رسید این هنرمند جوان در بیمارستان بستری شده و علت اون هم مشکلات قلبی بود. آقای محمدی که مهر ماه امسال تازه 38 ساله میشه به نظر میاد تحت تأثیر خستگی مفرط قرار گرفته، اون هم در پی برگزاری تور اجراهای زنده و فشرده اخیرش در اروپا و آمریکای شمالی. محمد معتمدی به اجرای کرمانشاه نخواهد رسید و به جای او حسین علیزاده و گروه هم نوایان را در این کنسرت در تالار انتظار حمید قنبری به عنوان خواننده همراهی خواهد کرد.
با هم به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. از اینکه با ما پای این میز صبحانه با خبر نشستید ممنون. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم.
اما برنامه رادیو فردا هم شنونده ادامه داره تا ثانیه‌های دیگه. من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبر.
اما من از شما خدافظی می‌کنم. روزتون قشنگ باشه، پر از آرامش و شاد باشید و مانا.